بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. ای مطلع شرق تغزل چشمهایت، خورشیدها سر میزند از پیش پایت. ای عطر تو از آسمان نیلوفریتر، پیچیده در حرم نفسهایم هوایت. آینه موسیقی چشم تو باران، پژواک رنگ و بوی گل موج صدایت. با دستهایت پل زدی ای نبض آبی، بر شانهای من پلی تا بی نهایت. پس دست کم بگذار تا روز مبادا، در چشم من باقی بماند جای پایت. سلام میگم به همه هموطنان خوبمون، خانم ها و آقایان، خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. آرزو میکنم در هر کجا که هستید انشاءالله تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم. حاضر عالی، سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم رحمت الله، من هم خدمت سالی و همه دوستان بزرگوار بیننده سلام و عرض ادب دارم و خدمت شما هست.
سلامت باشید، خیلی خوشحالیم که خدمت شما هستیم و خدمت دوستان خوبمون. همونطور که وعده داده بودیم در این جلسه حاجی عالی به پرسش های شما پاسخ خواهند گفت. پرسش هایی که فراوانی بیشتری در ایمیل ها و پیامک ها داشت رو انتخاب کردیم که انشالله به بخشی از اونها حاجی عالی پاسخ بدن و انشالله مورد استفاده همتون قرار بگیره انشالله. اگر اجازه بدید من اولین سوال رو بخونم انشالله پاسخ شما رو بشنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از سلام و احوالپرسی این دوستمون گفتن که حاجی عالی شما فرمودید اهل بیت و امام زمان ناظر بر اعمال ما هستند و حتی گناهان ما رو هم متوجه میشن و اعمال ما بر اونها عرضه میشه. این فرمایش شما منافاتی با ستارالعیوب بودن خداوند متعال نداره؟ بعدشون ادامه میدن در بخش پایانی سوالشون که چطور میشه خداوند پوشاننده گناهان باشه و در عین حال اهل بیت علیهم السلام از اونها خبر داشته باشن؟ سوال خوبی است، بفرمایید شما رو بشنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، همینجور که این بیننده بزرگوار ما فرمودند، خب این مطرح شد قبلا و هممون هم میدونیم در آیات و روایات بسیاری این رو مطرح کردن که اهل بیت علیهم السلام و در زمان ما وجود مقدس امام زمان علیه السلام ناظر بر اعمال هستن، همه اعمال، به هر حال چه اعمال خوب چه اعمال بد و گناهان. من یکی دو تا روایتش رو عرض بکنم.
بفرمایید.
روایتی از امام صادق علیه السلام هست که فرمود ان اعمال العباد تعرض علی رسول الله کل صباحن، اعمال بندگان هر صبح بر پیغمبر اکرم عرضه میشه، ابرارها و فجارها، خوبش یا بد. فحذروا، مراقب باشید. فلیستحی احدکم ان یعرض علی نبیه العمل القبیح، مراقب باشید که عمل قبیح رو عرضه به پیغمبر نداشته باشید. ما تو جلسه قبل جناب شریعت اگر خاطر شریفتون باشه عرض کردیم که در رابطه با امام رضا علیه السلام بود که شخصی به نام موسی بن سیار میگه من با امام رضا علیه السلام وارد طوس شدیم، اولین باری بود که حضرت آمده بود، تو تشییع جنازه شرکت کردیم. خب من دیدم حضرت خیلی ملاتفت میکنه با اون متوفا و خودش کنار جنازه است، او رو بلند کرده. تا خلاصه این که وقتی که جنازه کنار قبر قرار گرفت و میخواستن او رو وارد قبرش بکنن، حضرت دستش رو بر سینه اون شخص متوفا گذاشت و فرمود بشارت باد بر تو بهشت و دیگه نترس. به هر حال وقتی که ما تمام شد و برگشتیم، از حضرت پرسیدم که شما خیلی عجیب بود، مگه میشناختید این شخص رو؟ اولین باری بود که ما همچین جایی اومدیم. حضرت هم بودن که مگر نمیدونی که اعمال بندگان هر روز بر ما عرضه میشه؟ تعبیر این هستش. فرمود اما علمت ان معاشر الائمه تعرض علینا اعمال شیعتنا صباحا و مساءا، مگر نمیدونی که ماها ائمه اعمال شیعیانمون بر ما عرضه میشه؟ فما کان من التقصیر فی اعمالهم سأل الله الصفح لصاحبه، اگر تقصیر و کوتاهی دیدیم در یکی از اونها از خدا میخوام که بگذره. و ما کان من الالوف سأل الله الشکر لصاحبه، اما اگر دیدیم کار خوبی انجام داد بخوام خدا پاداشش رو بده. خب ببینید، ما از این دست روایات که خوب و بد اعمال
عرضه میشود
بر اهل بیت زیاد داریم. یه مرتبه امام صادق علیه السلام به یکی از اصحابشون فرمود که چرا پیغمبر رو ناراحت میکنید؟ این منده خود این وقت یکی خود خود
ما کجا پیغمبر
زمانش به زمان پیغمبر نمیخواد. گفت چطور آقا ما چجوری پیغمبر رو ناراحت میکنیم؟ امام صادق علیه السلام فرمود که اما تعلمون ان اعمالکم تعرض علیه، مگه نمیدونید اعمالتون عرض پیغمبر داده میشه؟ فاذا را فیها معصیت الله ساءه ذلک، وقتی معصیت خدا رو تو اعمالتون ببینه این پیغمبر رو ناراحت میکنه. فلا تسوء به رسول الله، پیغمبر رو ناراحت نکنید و سر روح و او رو خوشحالش بکنید. ببینید جناب شریعتی، وقتی که در رتبه ملائکه این هست که ملائکه اعمال ما رو ناظرند، حتی نیات ما رو، نیات خوب یا بد ما رو خبر دارن، که از امام کاظم علیه السلام سوال شد که ملائکه از نیت‌های ما هم آگاهن. امام کاظم فرمودن که آیا بوی چاه فاضلاب و بوی عطر یکسانه؟ ریح الکنیف و ریح التیب سواء؟ اون راوی گفتش که نه. امام کاظم علیه السلام فرمود که خب وقتی که شخصی نیت گناه بکنه، نفس او برای ملائکه مثل یک بوی متعفن و گندی هستش که از این میفهمن که این نیت نیت گناه و معصیت. و وقتی نیت عمل صالحی بکنه، بوی خوشی، بوی عطری به مشامشون میرسه. وقتی ملائکه از نیات آگاهن، اولیاء الهی، معصومین، انسان‌های کامل که ملائکه خادمین اونها هستن، اینا قطعاً آگاه هستن. اصلا کسی که از دنیا میره، نه حتی از دنیا میره، کسی که برتر از دنیا هستش و به هر حال سعی وجودی پیدا کرده، روحش بر بام دنیا رفته، کاملاً اشراف و احاطه داره بر همه،
محدودیت های این دنیا رو نداره،
این محدودیت های زمانی و مکانی و همه برداشته میشه و اشرافی و احاطه‌ای بر همه بندگان خدا داره، به خصوص خلیفت الله که واسطه فیضه و تمام موجودات عالم وجود رو به هر حال برش اشراف داره. خب شما ببینید بعضی از بندگان خدا بودن که خیلی رتبهشون پایین تر از معصومین، مثلا قابل مقایسه نبوده، ولی اینجور اشرافایی بوده. خدا رحمت کنه مرحوم آقای محدث ساده رای شریعتی، فرزند مرحوم محدث قمی
صاحب مفاتیح،
مرحوم شهید مطهری هم خیلی با ایشون آشنا بوده و چیزای عجیبی از ایشون نقل میکرده. میگفتش که آقای محدث ساده یه مرتبه به آقای مطهری گفته بوده که من سالها قبل خیلی وضعیت مالیم هر حال مشکل پیدا کرده بود، طوری بود که تصمیم گرفته بودم با خودم توی یکی از ادارات دولتی زمان طاغوت توی یکی از ادارات دولتی استخدام بشم و در این حال که خب به هر حال ایشون روحانی بود، عالم بود، کار طلبگی بکنن، اونجا هم مثلا حقوقی داشته
فشار زندگی
بله داشت. این فقط یه نیتی تو ذهنم و یه به هر حال فکری بود در ذهن من گذشت. شب پدرم رو در خواب دیدم، پدرم رو در خواب دیدم که به هر حال مرحوم شده بود دیگه، در عالم برزخ بود. ایشون به من گفتش که علی آقا، با ناراحتی گفت علی آقا چی شده؟ شما مثل که ظاهرا رئیس یک اداره رو از امام حسین علیه السلام کارکنتر و کار رو اندازتر میدونی، کار رو اندازتر میدونی، دیگه خیلی باور نداری که او کمک میده و برکت به زندگی میده. بعدم یه چیزی از جیبشون در آوردن تو همون عالم رویا به پسرشون دادن، گفت این رو بگی زندگی تو باش اداره بکن، ولی با ناراحتی. شون از خواب بلند میشن، بعد از نماز صبح، این خواب رو سحر دیده بود، قبل از اذان صبح دیده بود، بعد از نماز صبح میبینن در میزنن، وقتی میره میبینه که یکی از دوستان سابقه پدرشون اومده و یه پولی رو میگه، این حواله هستش که پدرتون فرستاده برای شما، که ایشون میگه من اون پول رو گرفتم و اینقدر برکت تو زندگیم اومد که دیگه اصلا احتیاجم نشد به کاری. خب ببینید وقتی که مرحوم محدث قمی، یه بنده صالح، ایشون وقتی که از دنیا خارج شده و یه اشرافی پیدا کرده، از نیت فرزندش آگاهه، از یه فکر آگاه هستش و میاد به هر حال تذکر میده و به موقع مثلا فرض کنید به عنوان مثال راهنمایی میکنه، و حتی یه کمک مالی هم بگونی حواله میکنه
دیگه حضرات معصومی
و حالا شما اضافه بکنید دیگه اون بزرگواران جای خود دارن. پس در این شکی نیست که اعمال خوب و بد ما به هر حال به اونها عرضه میشه و اونها اشراف دارن و به هر حال اشرافشون هم مثل یک روح که اشراف داره بر تمام بدن، اونها روح کلی عالم وجودن که بر تمام عوالم اشراف و اطلاع دارن. منتها ببینید نظارت اونها مثل نظارت خود خداوند متعال، اونها به هر حال مظهر اسماء خدا هستن دیگه، عین الله هستن. در زیارت روز جمعه امام زمان علیه السلام خطاب میگیم السلام علیه یا عین الله فی خلقه، چشم خدا در زمین خلیفت الله هستش. خب ببینید این بزرگواران نظارتشون مثل نظارت خدا برای رشد و تربیت، برای دستگیری،
نظارت دلسوزانه در واقع
برای دستگیریه، نه برای عیبجویی، نه برای مچگیری، نه برای پرده دری.
بله.
همونجور که خود خداوند متعال در این حال که ناظر بر همه هست، ستاره، این بندگان خدا اینقدر ظرفیت دارن، این بندگان خوب خدا، که اگر هم عیبی رو میدونن این به عنوان این هستش که درمان بکنن. شما نگاه کنید اگر یه بیماری مریضی داشته باشه ممکنه این مریضیشو از دیگران بپوشونه، اما از پزشک که قرار نیست بپوشونه.
بله.
قرار هستش که پیش پزشک بگه تا حل بشه، تا درمان بشه. گفت طبیب مسیح آدم است و مشفق، لیک چو درد در تو نبیند کرا دوا بکنه. باید یه اظهار دردی پیش طبیب بکنیم تا مداوامون بکنه.
بله.
اهل بیت علیهم السلام اون طبیبانی هستن که به مصداق اسم طبیب خدا اونام طبیبن. اگر ناظرن، اگر عیب ما رو میبینن،
برای دستگیری،
برای دستگیری، برای رفع این عیب و درمانه. ابوبصیری که از شاگردان امام صادق و امام باقر علیهم السلام بود، ایشون یه خانومی رو تعلیم قرآن میکرد، تو یک خلوتی با او یک شوخی کرد. وقتی خدمت امام باقر علیه السلام رسید، حضرت ابوبصیر مگر نمیدونه که اگر کسی در خلوت توجه به خدا نداشته باشه و خدا رو مراعات نکنه، خدا هم اعتنایی به اون نخواهد داشت. اون چه کاری بود که کردی؟ ابوبصیر میگه من از خجالت صورتم رو با دست پوشوندم. بعد حضرت فرمودن که این کار رو نکن، تکرار دیگه نکن. ابوبصیر میگه من همونجا دیگه توبه کردم. ببینید حضرت یه تذکر بهش میده اون عیب رو، ولی همینجا حل میشه.
بله.
ببینید این چرا اصلا واقعا خدا نکرده همین میتونست یه گناهی ورود پیدا کنه دیگه. ابوبصیر ابوبصیر دیگه نبود، اون شاگرد اهل بیت دیگه نمیشد. یه تذکر اینجوری
فرمایشتون، یعنی اگر اهل بیت نظارت دارن و اگر اعمال ما رو میبینن و از گناهان ما حتی مطلع هستن، از اون در دلسوزی است و جلوه ای از اون ستاریت خداوند در اون هم هست.
اینا ظرفیتش رو ابتداعا دارن،
یعنی در همون راستای ستاریت خداوند متعاله، جدا نیست.
بعد اون پرده دری که به هر حال ما میگیم خدا نمیکنه و خدا ستاره، اینی که پیش افراد معمولی گناه کسی رو پیش کسی آشکار نمیکنه، افراد رو پیش همدیگه مفتزه نمیکنه تو عالم دنیا، اما نه پیش اولیاء خدا که چشمشون چشم خداست، که دستشون دست خداست، که نوع نگاهشون نوع نگاه خداست. اصلا بندگان صالح همیشه همینجور از آیه شریعتی صفت خدا رو دارن. صفت خدا این هست که اگر عیبی هست این عیب رو بربلا نمیکنه، بلکه درمان میکنه، حل میکنه. خدا رحمت کنه مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی رو، این عالم بزرگ، نقل میکنن آیه شریعتی، کسی اومده بود پیش ایشون سوالی میخواست بکنه، اومده بود در محضر ایشون این عالم برجسته، یه خطایی ازش سر زد ناخواسته، مثلا یه حالا صدای از او خارج شد، خیلی خجالت کشید، رنگش عوض شد، سرخ شد، عرق شرم بر پیشانیش نشست، خیلی خجالت کشید. خواجه نصیرالدین دید که این بنده خدا ترس از آب رو ریزی براش پیش اومده، خودش رو به کری زد. طوری که وقتی او سوال کرد از مرحوم حاجی نصیرالدین طوسی، گفت چی میگی؟ من نمیشنوم، درست بلند بگو.
آفرین.
او یه مرتبه اینقدر خوشحال شد که عیب منو متوجه نشد. متوجه شد، خوبم متوجه شد، اما اینجا جاییست که باید به هر حال پرده پوشی بکنه. اینجا قرار نیستش که دلیلی نداره که این عیب برملا بشه، آبروی مؤمنی رو حفظ کرد. تا آخر عمر هر موقع او رو میدید خودش رو به سنگین بودن گوش و ثقل سامعه میزد تا حفظ بکنه او رو. ببینید این صفت بندگان خوب خداست که در اوج و مصداق اعلاش معصومین علیهم السلام هستند. عیب رو برملا نمی کنن، اینقدر ظرفیت دارن که اگر خدا اسرار و اخبار دیگران رو بهشون میده اینا پخش نمی کنن. بله اگر کسی او حیا رو گذاشت کنار، جوری بود که گناهان خدا رو انجام داد،
عبایی هم
نداشت، اصلا خودش پرده دری کرد، خودش حتاک بود، خودش هیچ عبایی نداشت از اینکه آبروش بره. بعضی هستن ممکنه متاسفانه انقدر سقوط کردن که خجالت نمی کشن از گناهش،
وقتی هم میبالن
بلکه افتخار هم میکنن، کاملا ابراز هم میکنن، یا اینکه آبروی دیگران رو میبرن و تو این آبرو بردن عادت دارن، ملکهشون شده، صفتشون شده. خدا چنین کسانی رو که خودشون تحفظی بر آبروی خودشون ندارن یا نسبت به آبروی دیگران هیچ حفاظتی ندارن، عادتشون هست آبروی دیگران رو بردن، خدا پرده رو از اینها بالا میبره. حالا در قیامت یا حتی در دنیا این کسانی که دیگه اصلا احتیاج به صفت ستاریت خدا ندارن و اعتنا ندارن، برخلاف اون کسی که اگر گناهی هم کرده، خدای نکرده، خجالت میکشه، پنهان میکنه، خدا پرده این رو نمیذاره. این کسی که اگر یه گناهی هم کرده سعی میکنه او رو پنهان نگه داره و
خجالت میکشه، حیا میکنه، سرش پایین میاد.
زبان حال چنین کسی همونیش که در مناجات شعبانیه هست، خیلی این تعبیر مناجات شعبانیه قشنگه که الهی قد سترت علی ذنوبا فی الدنیا و انا احوج الی سترها علی من که فی الاخرى، خدای گناهانی رو تو دنیا بر من پوشوندی، من محتاجترم که در آخرت هم بر من پوشونده بشه. از لم تو زهرها لعهد من عبادک الصالحین فلا تفزهنی فیه علی رؤوس الاشهاد، خدای این طرف که ما رو پیش بندگان صالحت مفتزه نکردی، اون طرف هم جلو چشم ها منو مفتزه نکن. ببینید چنین کسی معلوم حیایی داره، چنین کسی اگرم گناهی مرتکب شده باشه وقتی اینجوری از خدا میخواد که خدای من خجالت میکشم منو مفتزه نکن، خدا پرده اینو بالا نمیزنه، میپوشونه. حتی ایچه بسا نسبت تو بعضی از موارد از اولیاش هم میپوشونه این رو، اینا دیگه موارد خاصیست. تو جامع السعادات مرحوم نراقی اونجا نقل کرده که پیغمبر اکرم به خدا متعال عرض کرد که خدایا حساب امت من رو در قیامت جوری برس که کسی نبینه، فقط تو ببینی و من. خدا متعال بفرمایید که حبیب من اگر تو رؤوف و دلسوز هستی بر بندگان من، انا ارعف به عبادی منک، من که رؤوفترم، فاحاسب هم وحدی، به تنهایی محاسبه میکنم، به تو هم نشون نمیدم، از تو هم میپوشونم. بعضی از بندگان که به هر حال یه شرافتی پیدا کردن، تو امت پیغمبرن، دنبال روی پیغمبر بودن، تا جایی که تونستن اون صفات پیغمبر رو، حیا رو داشتن، خدا پرده اینها رو بالا نمیزنه، حتی از خود پیغمبر اکرم هم چه بسا و اولیاء خدا هم اون طرف بپوشونه. واقعا این همونیست که حافظ گفت که هاتفی از گوشه میخانه دوش گفت ببخشند گناه می بنوش، عفو خدا بیشتر از جرم ماست، نکته سربسته چه گویی خموش. واقعا این رحمت پروردگار این چنین هستش که کسی رو مفتزه نمی کنه، ستاره. اگر هم اولیاش تو اینجا می دونن امام زمان علیه السلام خبر داره، خبر داشتنش مثل خبر داشتن خدا برای پرده دری نیست، برای عیب جویی نیست، اونا از دیگران عیب پوشن برای تربیت، برای رفع عیب،
برای رشد. بعد بسیار خیلی ممنون. خاطرم هست یک دعایی هم، یه دعای کوتاهی تو مفاتیح بعد از ترغیبات نماز بود ظاهرا تو بحث،
بله ترغیبات مشترکه،
ترغیبات مشترکه نماز، اللهم من رحمتک اوسع
من ذنبی، که در اونجا از پیغمبر اکرم هست که فرمود اگر کسی میخواد که خدا متعال گناهانش رو روز قیامت به خودش هم نشون نده، این دیگه خیلی عجیبه،
خیلی
به خودش هم نشون نده که حتی خودش هم خجل نشه. این تعقیبات رو که بعد از همه این نمازها وارد شده،
دعای کوتاهی هم هست،
دعای کوتاه بسیار پرمحتواست.
بله،
اللهم ان رحمتک اوسع من ذنبی، یه تعبیر اینجوری هستش. بله. که به هر حال دوستان اگر مراجعه بکنن خیلی خوب. اللهم ان مغفرتک ارجاء من عملی.
بله.
و ان رحمتک اوسع من ذنبی.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. ولی اون حیاه باید باشه دیگه، یعنی واقعا
ببینید سر این که
سوء استفاده نکنید،
که خداوند با ستاریت با اینها برخورد میکنه این هستش که خود اینا ستاریت رو میخوان، قابلیت اون ستاریت رو
دارن.
و اما اون که پرده در و حتاک و پر رو هست و بی حیا،
هیچ تضمینی خداوند تا
بله هستن، تضمینی برای اونی.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. خب خیلی ممنون از این دوستمون که سوالشون بهانه شد نکات خیلی خوبی رو بشنویم از جای عالی. خیلی ممنون، متشکرم از شما. بریم سراغ سوال بعدی که دوست خوبمون از طریق ایمیل برای ما فرستادن. بعد سلام و احوال پرسی گفتن که جای عالی، این که میگن امام زمان علیه السلام فریاد رس شیعیان و بیچارگانه و خود ایشون فرمودن که ما شما رو فراموش نکرده ایم وگرنه بلا بر شما نازل میشد، پس چرا باز این همه بلا بر سر مسلمین و شیعیان نازل میشه؟ چرا این همه فقیر و گرفتار وجود داره و حضرت به داد اینها نمیرسن؟ بسیار ممنون، متشکرم. بشنوید پاسخ خدای
خوش. بله، این جمله‌ای که این دوست عزیزمون نقل کردن از امام زمان علیه السلام همینجوره، در نامه یا به تعبیری در اون توقیعی که حضرت ولی عصر علیه السلام به شیخ مفید نوشتن و مرحوم طبرسی در احتجاج نقل کردن اون توقیع رو، که شروعش هم با یه تعبیر بلندیست که امام زمان به شیخ مفید داره که السلام علیک ایها الولی المخلص فینا، سلام بر دوست مخلص ما در دین. خیلی تعبیر بلند. وقت تو اونجا امام زمان علیه السلام طبق این روایت این چنین فرمودن که انا، همون جمله معروف، انا غیر مهملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم ولولا ذلک لنزل البلا واستلمکم الاعداء، که ما شما رو فراموش نکردیم، ما به یاد شما هستیم، توجه به شما داریم، مراعاتتون میکنیم، اگر این چنین نبود که بلاها شما رو از بین برده بود و دشمنان بهرا شما رو ریشه‌کن کرده بودن. خب ببینید تو این جمله حضرت یه نکته ایست که کاملا معلومه که مقصود حضرت از این که ما بلاگردان شیعه هستیم اون بلاهاییست که کیان شیعه رو به خطر میندازه، یعنی ریشه کن میکنه، اونجور بلاهاست. ببینید تعبیر اینه که ولولا ذلک، اگر مراعات ما و توجه ما به شما نبود، لنزل بکم البلا و سلمکم الاعدا، دشمنان شما رو ریشه کن میکردن و بلاها نازل میشد، دشمنان شما رو ریشه‌کن،
بلاهایی که بنیان شیعه
رو از بین ببره، بنیان مسلمین رو از بین ببره. توی همچین مواردی هستش که حضرت ورود پیدا میکنن. اما اون گرفتاری‌های شخصی، بلاها و مشکلات روزمره‌ای که لازمه عالم دنیاست، بالاخره عالم دنیا همینه دیگه، عالم دنیا با همین سختی‌ها و مشکلات و بلاهاش، حالا کم و زیاد برای افراد داره، و همینا میشه عالم دنیا و کوره امتحان الهی رو همینا گرم میکنه.
شخصی یه وقته مقیاسش خیلی بزرگتر میشه، مثلا اتفاقاتی که در عراق و نمیدونم فلسطین و لبنان.
باز هم ببینید، باز هم اگر در جایی است که باعث ریشه کن شدن بشه،
خود حضرت ورود میکنه.
بله، اما اونجایی که نه، در حال اون محک هایی است که انسان ها چه خوب چه بد خودشون دارن نشون میدن و حوادثی است که در تاریخ به وجود میاد. خب ببینید، مگه برای خود معصومین اینا نبوده؟ مگه این گرفتاری برای خودشون نبوده؟
چرا؟
خودشون مشکلات داشتن، سختی، اصلا بیشتر سختی ها رو اونا داشتن، فقر داشتن، تبعید داشتن، دوری از وطن داشتن، غربت داشتن، زندان داشتن. و قتل من قتل و صبی من صبی و اقصی من اقصی، این بلاهایی که تو دعای ندبه اشاره به بلاهای معصومین شده که بعضیاشون با شمشیر کشته شدن، بعضیاشون تبعید شدن، بعضیاشون به زندان رفتن. خب اون آتش رو سر بعضیاشون ریخته شد، امام سجاد علیه السلام تو کاروان اسرا که بود از بالای بام ها آتش می‌ریختن. ولی خب به هر حال ببینید این چنین نبود که کن فیکون بکنن عالمو به هم بزنن. مقصود از این مواردی که ولی خدا ورود پیدا میکنه چنان مواردی. اینو قبلا هم گفته بودم که خاطر شریفتون باشه، از زبانی سفیری از سفرای انگلستان در به هر حال سالهای پیش که ایشون میگفت من مطالعه رو تاریخ ایران خیلی کردم که اگه حوادثی که بر ایران وارد شد، توطئه‌های داخلی و خارجی و هرج و مرج‌های متعددی که در طول تاریخ دوران مغول‌ها، دوران فرض کنید به عنوان مثال دورانی که جنگ‌های متعددی بوده، جنگ جهانی اول، دوم، قحطی‌ها و امثال اینا،
محل تاخت و تاز
بوده، 17 بار من اینجوری که اونچنان که بررسی کردم ایشون میگفت ایران باید از رو نقشه محو میشد، اما هر دفعه حادثه های پیش اومده که ایران پا بر جا مونده. سرشو نمیدونم چیه. خب اون سری که اون نمیدونست چیه،
دست
همون دست مقدس که میاد اینجا کار میکنه. ولی اصلا در تو گرفتاری های شخصی هم خودشون داشتن، هم کسانی که می اومدن، هم زمان خود معصومین، مثلا طرف فقیر بوده، اینجور نبوده که تا بیاد مثلا حضرت یه پول هنگفتی بهش بده، نه، اول توصیه میکرد که برو تلاش کن، برو زحمت بکش، اگر میدید که احیانا تنبلی پیشه کرده و تکدیگری رو میخواد حرفه خودش بکنه، یا مثلا کسانی بودن که کوتاهی کردن خودشون تو زندگی یه جاهایی، توصیه میکردن که دوباره یه کسی اومد پیش امام صادق علیه السلام، ظاهرا دستش معیوب بود، گفت آقا من مشکل دارم، نمیتونم کار بکنم از جهت مالی، حضرت هم سرت چون به هر حال یه شغلای اون موقع بود، سینی یا طبق رو سر گذاشتن، با سرت میتونی کار بکنی، این از یه جوری یادش داد که با سرت میتونی کار بکنی، اونم رفت همین کارم کرد. یعنی تا جایی که میشود این چنین نبود که به هر حال عادت بدن به این که از این اون فقط برن بگیرن و پول جمع بکنن. بله یه جایی که واقعا کسی ورشکست شده بود، حقیقتا تو زندگیش به مشکل برخورده بود، خودش تقصیری نداشت، به هر حال براش بلایی پیش اومده بود،
کمک مقام اضطرار در واقع رسیده بود، دست غیب اونها کمک.
بله بله. پس بنابراین سنت خدا این هستش که این گرفتاری های شخصی چیزیش که تو عالم دنیا هست. البته در همین مورد هم امام زمان علیه السلام کمک میکنن، بالاخره دعا آدم بکنه که و از حضرت بخواد که حضرت براش دعا بکنه، تو همین گرفتاری های شخصیش خیلی ارزشمنده. من اینو عرض بکنم خدمت دوستان بزرگوار، تو همین گرفتاری ها و مشکلات شخصی خسته نشیم، اگه احیانا دوبار آدم یه جایی یه دعایی کرد، به هر حال فکر نکنه که حالا مثلا دیگه جواب داده نشد تموم شد، نه، گاهی موقع ها یه خاصیتی توی دعا یا یه عمل یا یه توسلی است که تو اون خاصیت شما نتیجه میتونی بگیری. گفت از هر ترانه تیر دعا، از هر کرانه تیر دعا کرده ام رها، باشد کزان میانی یکی کارگر شد. حافظ میگه بس. از هر طرف تیر دعا رها کردم، باشد کزان میانی یکی کارگر شد. به هر حال توسلات خیلی ارزشمند هست. بعضی چله هایی که مسجد جمکران میرن، مثلا 47 میرن، یا من توصیه میکنم به دوستان بزرگوار این نماز استغاثه وسط حجت رو که خیلی مجرب هست، آی شریعتی مرحوم حدث امی در مفاتی آورده و بزرگان دیگری هم اشاره بهش کردن، این دو رکعت نماز بیشتر نیست، میتونن دوستان به عنوان نماز استغاثه وسط حجت اینو ببینن، مثل نماز صبح بخونن و بعدش یه نیم صفحه یه صفحه دعا داره که سلام الله الکامل و تام، این رو بخونن و حاجتشون رو بخوان، این خیلی ارزشمنده. یا عریضه نویسی، این مرحوم مجلسی نقل کرده، مرحوم مجلس نوری تو نجم الصاغبش نقل کرده، مرحوم مجلس قمی تو مفاتیح آورده، بزرگان ما این
مشکلاتمون رو بریم.
بله بله، یعنی شما عرض حال بکنید، مشکل رو بنویسید، این یه شیوه است. ببینید نگید که خب هم شفاهی میگیم، عیبی نداره شفاهی هم بگید، اینم بگید، انواع مختلف توسله. این رو این کار مرحوم سیدم طاووس اینو نقل کرده که بنویسید، عرض حال بکنید، استغاثه کنید به حضرت و بعد این رو حالا یا تو ذریح معصومین یا توی آب روان مثلا انداخته بشه یا توی چایی که تو دسترس خلاصه نباشه، که هر کسی این رو نبینه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله گلپایگانی، این مرجع بزرگوار، کسانی که همراه ایشون بودن الان خیلی ها هستن، که اون زمانی که موشکباران بود در ایران برای تو جنگ تحمیلی بود، این بزرگوار راهی جمکران شده بود و عریضه ای نوشته بود خودش، طبق همون چیزی که تو نجم الصاغر دستورش اومده، خودشون کتاب رو برداشته بوده تو اتاق و طبق اون عریضه رو نوشته بود با یه خلوص نیت و پاکی که برای مخصوص خودشون بود. بعد عریضه رو داده بود یکی از همراهانشون ببره این رو بندازه جایی، که او میگفتش که من این کار رو کردم. بعد یکی از خوبان بدونه که خبر داشته باشه از این قضیه، اومد گفتش که آقا درخواستی از حضرت داشتن، ظاهرا حضرت اونم تا 3 روز دیگه درست میشه.
عجب.
که به هر حال این حالا حلم شد، حالا من دیگه وارد جزئیاتش نمیشم. منظوره که از این عریضه نویسی ها و نتیجه گرفتن ها غافل نشیم که این بوده. در هر حال حضرت اون بلاهایی که کیان شیعه رو و بنیان شیعه رو به خطر میندازه ورود پیدا میکنه، گرفتاری های شخصی اگر فرد به اضطراری برسه دعا بکنه مصلحتش باشه، حضرت دعا براشون
میکنه. حضرت از دعای فرج هم مرحوم واسه دریا آقای قاضی گفتن تو ماه ذی‌قعده تو مکتوب غافل نشین، که انشاءالله دوستان حتما این دعا رو مکرر بخونن. یه اتفاقی هم میفته جای علی که واقعا عرض حاجت بکنیم و گرفتاری هامون رو بگیم، اگر دعا بکنیم، اگر اون مشکلمون هم حل نشود یک آرامشی به قلب ما القا میشه. این خودش بالاخره نکته کمی نیست.
بدون تردید های شریعتی، بدون تردید اگر کسی دعایی بکنه در خونه خدا یا اولیاء خدا رو واسطه قرار بده، بی جواب نمیمونه. خدا هیچ دعایی رو بی پاسخ نمیده،
حتی اگر اون مشکلمون به ظاهر حل نشود.
حتی اگر به ظاهر حل نشه تقرب ایجاد میشه، بهتر از او به ما داده میشه. این وعده است. ما تو بعضی از روایات داریم که وقتی فرد دعاهای مستجاب نشده دنیاش رو اون طرف میبینی که خدا چی در ازایش داده، یه خدای کاش هیچ کدوم از دعاها مستجاب
نمیشه.
و گاهی مقام نه، دیرتر داده میشه. این فقط مال آدمای معمولی نیست، انبیا گاهی موقع دعاشون دیر جواب داده میشه. در قرآن حضرت موسی وقتی از خدا درخواست کرد، خدا فرمود مستجاب میشه دعا. در روایت داره که سالها بعد، 40 سال بعد مستجاب شد. یعنی این فقط مخصوص اینجور نیست که اگه مستجاب نشد بگیم من آدم بدیم، ناامید بشه آدم. برای انبیا و اولیا همین اتفاقات افتاد.
ولی همین که دست عنایتشون رو سینه ما بگذارن و انشالله اون آرامشه و سکینه به قلب ما القا بشه، این خودش بالاخره نعمتیست و نکتهیست. خیلی ممنون، متشکرم حاجی عالی، نکات خیلی خوبی رو باز هم شنیدیم. مشرفش به محضر قرآن کریم. برگردیم انشاءالله باز هم با سوالات شما خدمت حاجی عالی و شما دوستان خوبمون باش. شاید خوب ثواب این تلاوت رو هدیه بکنیم به روح بلند مادر گرامی امام زمان و انشاءالله ثواب و برکاتش همه ما هم بهره مند بشیم. باز میگردیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا، قل الله أسرع مكرا، إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. هو الذي يسيركم في البر والبحر، حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم، دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم
صدق الله العلي العظيم
اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم.
خیلی شاید تا پایان فرصت نداشته باشیم سوال آخر رو هم من بخونم و انشاءالله جای عالی پاسخ بدم. با سلام به همه دستندرکاران و کارشناسان محترم برنامه سمت خدا، علیکم السلام. گفتن که آیا در بین یاران خاص امام زمان علیه السلام همون 313 نفر، آیا در بین یاران خانم ها هم هستند یا خیر، و آیا این تعداد از یاران در همون عصر ظهور باید باشند یا از همه زمان ها انتخاب میشن؟ و بخش پایانی سوالشون هم اینه که آیا ما انسان های عادی و گناهکار هم میتونیم جزو یاران خاص حضرت باشیم؟
در واقع سه چهار تا سوال
در یک
من سعی میکنم سریع به هر حال یه اشاره بکنم،
شاید کمتر از 5 دقیقه باشه.
ببینید جناب شریعتی، یاران حضرت اون 313 نفر که اولین یاران حضرت و هسته مرکزی یارانه که با حضرت بیعت میکنن و دور آقا رو میگیرن و بعدن هم کارگزاران امام زمان در جهان میشن، یعنی گویی جهان 313 تا ایالتی خواهد بود که هر کدوم از اینها یکی از اینها رو اداره میکنه، چون در روایت داره که این 313 تا هم حکام الله فی عرضه علی خلقه، اینا حاکمان هستن، کارگزارانن، مدیران هر حال بلاد هستن. خب اینها نه، فقط این چنین نیستش که در زمان ظهور زنده باشن، اینا کسانی هستن از نخبگان و خوبانی که در طول تاریخ،
یعنی همه اعصار،
در همه اعصار اون شرایط درشون به وجود اومده، اون شرایطی که علاوه بر تقوای بسیار خاص، علاوه بر اون ایمان بسیار راسخ، شجاعت خاص، مدیریت کار رو هم داشته باشن، یعنی فقط تقوا نیست، مدیریت لازم و چیزهای دیگری که هستش. بنابراین تو طول تاریخه، لازم نیست حتما زمان ظهور زنده باشن، یعنی بعضی در واقع رجعت میکنن که درشون بعضی از انبیا هم هستن، مثلا حضرت عیسی. خب ببینید این حضرت عیسی علیه السلام تشون میارن، یا حضرت الیاس، یا حضرت ادریس، حضرت خضر مثلا که
رجعت میکنن،
اینا هستن. بله بله. و بعضی از حالا تو روایات اس برده شده، مثلا بعضی از افراد که در کربلا بودن، یا بعضی از اصحاب امیرالمومنین علیه السلام، مالک اشتر.
آها، این جزو یاران خاص نه،
جزو یاران خاص مثلا جزو برده شده که برمیگردن. بله، البته حالا سند بعضی از این روایات قابل بررسیه، ولی اونی که آدم میتونه اطمینان پیدا کنه اینه که لازم نیست این 313 نفر
حتما در همون
دور زمان ظهور باشه.
بله.
از خانم ها هم جزوشون هستن در این 313 نفر، تو روایات متعدد اومده، در بعضی از روایات فقط اشاره شده که به هر حال تعدادی از خانم ها همراهشون هستن. در بعضی از روایات عدد گفته شده، عدد 13، 13 تا از خانم. توی روایتی از امام باقر علیه السلام داره که یجی او والله ثلاث و معبز ات عشر رجلن فی هم خمسون امرات، 50 زن. ملافاتی هم نداره. اون روایتی که داره 13 تا داره یکر رو، یعنی 13 تا رجعتی هن، از خانم هایی که رجعت میکنن،
درست
اونا 13 تا، ولی 50 تا در مجموع میشن اونایی که زنده هستن در زمان ظهور.
13 تا هم رجعت،
13 تا هم رجعت. خب خانم ها شکی نیست، همونجور که در طول تاریخ خانم های صالح و مؤمن کمک انبیا، کمک اولیاء خدا، کمک رهبران دینی و الهی بودند، زمان پیغمبر اکرم تو بعضی از جنگ ها اسم برده شده از خانم های بسیار بسیار ارزندی که کمک دادن. نصیبه، ام عطیه، ام سلیم تو جنگ احد، امیرالمومنین زخم های شدید برداشت، پیغمبر اکرم دو تا از همین ها رو فرستاد مداوا کنن حضرت رو. در جنگ صفین با امیرالمومنین سوده همدانیه معروف هست، این زن شجاع اصلا باعث تشجیع یاران امیرالمومنین به جنگ میشد. خب اینا همیشه کمک بودن، با امام زمان علیه السلام هم هستن. البته لزومی نداره همیشه خانم هایی که هستن دست به شمشیر ببرن رو جنگ بکنن، خب کارهای دیگری هم هست.
بله،
منتها سوال مهم که به هر حال بعضی از دوستان سوال کردن این که آیا جزء اون 313 نفرن یا به همراه اونا. حقیقتش این چیز صریحی ما نداریم، چون تو همین روایت امام باقر داره که فیهم، تو اون 313 نفر فیهم، در اونها 50 تا زنن.
بله،
اما آیا جزء اونان، جزء 313 نفرن؟ ممکنه نباشن، از این جهت که اون 313 نفر کار اجرایی و مدیریتی دارن
و اینا همراه اونا در کنار اونا،
ولی رتبه شون انقدر بالاست که با اونا.
بله،
چیز کمی نیست.
بله،
این رتبه رو دارن. خب اون یاران کار فرهنگی دارن، کار سیاسی دارن، کار اجتماعی دارن، حتما کار نظامی که نیست. این بزرگوارا کمک میدن و لذا در روایت که سوال شده اهل بیت فرمودن که همونجوری در زمان پیغمبر خانم ها کمک میدادن، الان
کمک میدن
در زمان
امام
زمان علیه السلام کمک بدن. و
بخش پایانی سوال،
آخریش سوال کردن، ببینید یاران حضرت همونجور در گذشته یاران اهل بیت کسانی نبودن حتما که معصوم باشن. حر تو لشکر دشمن بود، بزرگترین گناه رو مرتکب شده بود، شوخی نیست، حر شمشیر کشیده بود. اما در این حال وقتی توبه کرد و برگشت، ابو عبدالله علیه السلام مدال افتخار داد و اون چنان تعریف کرد که انت حرون کما سمت که امو که حر و به شهادت رسید. زهیر فرمانده لشکر امام حسین، یکی از فرماندهان جناحهای امام حسین بود، اما همین زهیر از مخالفین بود ولی بعدن برگشت، جزء یاران خاص ابو عبدالله علیه السلام شد. پس بنابراین میشه
شود امید
میشه بس. اگه آدم واقعا صادقانه به هر حال به سمت حضرت بیاد، تو مگو ما را بدان شهبار نیست، با کریمان کارها دشوار
نیست.
انشالله که همه مجوز یاران
هستن انشالله. خیلی ممنون، متشکرم از شما، خیلی ممنون از شما که تا این لحظه همراه ما بودید، با سوالاتون کمکمون کردید، نکات خیلی خوبی رو شنیدیم. از آقای عالی دعا بکنند و همه ما آمین بگیم انشالله.
ما امیدمون همین هست که انشالله حضرت ما رو به یاری خودش، حالا اگر جز اون 313 نفر نیستیم، حضرت هزاران یار داره، جز به اون توده انبوه یاران حضرت باشیم، پشت حضرت نپرکت نکنیم. انشالله که خدا ما رو جز یاران و انصار و احوان حضرت و اون کسانی که مدافع حضرت هم و در نهایت در رکاب ایشون به شهادت میرسن قرار.
انشالله فردا انشالله با حضور جای فرحزاد خدمتون خواهیم رسید. همه آهوان صحرا سر خود نهاده بر کف، به امیدان که روزی به شکار خواهی آمد. تا